بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز.
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی.
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی.
در استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: اگر پدر خانواده بر اثر فوت همسرش ازدواج مجدد کند و از زن دوم به دلیل نازایی فرزندی نداشته باشد، لطفاً در خصوص سهم الارث زن دوم پدرمان توضیح دهید که از نظر شرعی چگونه محاسبه می شود. اگر اول زن پدرمان فوت کند تکلیف چیست؟ و اگر پدرمان ابتدا فوت کند تکلیف ما برای تقسیم ارث طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چگونه می باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم را در پاسخ این سوال بیان می کنند.
اگر شوهر اول از دنیا بره و این خانم دومی که فرزند نداره بخواد ارث ببره، چون شوهر فرزند داره این ارث خانم میشه یک هشتم. یک هشتم اموال به این خانم میرسه و بقیه اموال این آقا به بقیه ورثه میرسه. اما اگر اول این خانم دوم از دنیا بره، خب خانم اول که زودتر از دنیا رفت و چون فرزند داشت، ارثی که از اون خانم اول به شوهر میرسه یک چهارمه و بقیه اموال اون خانم به بقیه ورثش میرسه. اما این خانم دوم که الان بنابر اینه که بگیم زودتر از شوهر از دنیا رفته، این خانم دوم چون فرزند نداره اگر زودتر از شوهر از دنیا رفت، نصف اموالش میرسه به شوهر و نصف دیگر برای بقیه ورثش.
ما نذر کردیم اگر خدای متعال فرزند پسری به ما عنایت فرمود نامش را بگذاریم علی اصغر. حالا که خداوند چنین فرزندی به ما عطا فرموده، اگر نام دیگری را برایشان انتخاب کنیم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال این مقلد معظم الله این گونه فرمودند:
در صورتی که اسم علی اصغر براتون مشکلی دارد، لازم نیست به این نظر عمل کنید. اما اگر مشکلی ندارد، به این نظرتون عمل کنید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
عزیز شنونده ای نوشته: پسرم طلبه است و ازدواج کرده و مستأجره و با شهریه حوزه زندگی میکنه، درآمد دیگه ای هم نداره. آیا من میتونم بخشی از سهم امام خمس رو به ایشون بدم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
خب باید که شما اجازه از همون مرجع تقلیدی که به اصطلاح تقلید میکنید یا از دفتر مقام معظم رهبری اجازه بگیرید و هر مقداری که اجازه دادن همون مقدار رو میتونید بهش برید.
عزیز شنونده ای نوشتن: من مجردم و در خانه پدر و مادرم زندگی میکنم، ولی کار میکنم و درآمد هم دارم. آیا به درآمد و اموال من خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را بیان میکنند:
تکلیف به ادای خمس متوجه هر کسی میشود که از خود مالی داشته باشه. دیگه فرق نمیکنه که تحت تکفل دیگری هم باشه یا به طور مستقل زندگی کنه. بنابراین شما که تحت تکفل پدر هستین و همراه پدر مادر زندگی میکنین، اگر از شخص خودتون مالی داشته باشین و این برای شما بماند تا سال خمسی بر اون بگذره، واجبه که خمسش رو بپردازید.
کسی که از فرد یا افرادی پول به عنوان امانت نزدش هست و حق تصرف هم داره و در طول سال هم در اون تصرف میکنه، آیا آخر سال خمسی این شخص مجاز اول پولی که به عنوان امانت پیش ایشون هست رو کم کنه بعد حساب و کتاب خمسیش رو انجام بده یا خیر؟ پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیدی زنجانی هستند.
به طور کلی خمس به فایده تعلق میگیره، به منفعت تعلق میگیره. انسان به مقداری که به دیگری بدهکاره خب و میخواد اونو پس بده، خب این جزء فایده های او نیست، بلکه اونو باید کسر بکنه و بقیهش هرچیمون جزء فایدهش حساب میشه.
وسیله نقلیه ای را خریدم به صورت قسطی و با آن کار میکنم، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ سؤال این مقلد خود فرمودند:
اون مقداری که اسخاطش پرداختید خمس داره، اون مقداری که هنوز بدهکارید در واقع ملک تلق شما نشده، اونجا خمس نداره.
عزیز شنونده‌ای نوشته: من کارگر هستم و صاحب کار من پول نزولی و سودی میده، در این صورت پول ما حلاله یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
عمل شما محترم است و کار آزادی است و مزد گرفتن شما هرچند که صاحب کارتون کار حرام انجام میده، ولی مزد شما صحیحه و پاکه و اشکالی ندارد.
عزیز شنونده ای نوشتن: من به شخصی بدهکارم و توانایی پرداخت بدهی را هم ندارم، تکلیفم چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
شما ازش مهلت بگیرید و هر زمانی داشتید بدهی او را بپردازید. احیانا اگر مهلت ازش بخواید و او مهلت به شما نده، اگر حقیقتاً امکان پرداخت ندارید، فعلاً تکلیفی ندارید، هر وقت داشتید واجبه به او بپردازید.
سوالم این است که آیا طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی نماز جمعه را باید اقتدا کنیم، یعنی به جماعت بخونیم، یا به صورت فرادا؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
نماز جمعه قطعاً باید با جماعت باشه، فرادا امکان نداره.
شنونده محترمی نوشتن: کسی که 70 سال سن داره، اگر ماهای رجب، شعبان و رمضان، یعنی 3 ماه پشت سر هم رو روزه بگیره، آیا این کار درسته و برای جسمش ضرر نداره؟ پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین شریفی بشنوید. این شنونده محترم فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواستند.
خب ببینید، در بیان فتاوا این است که روزه اگر برای انسان ضرر داره نگیره، این اصل قضیه است. اما برای یک شخصی که به اصطلاح روزه میگیره، 3 ماه پشت سر هم میگیره یا قبلا هم گرفته، این بیان برای او شخص نیست، او باید خودش تشخیص بده که آیا ضرر داره یا ضرر نداره. اگه ضرر داره نگیره، اگه نداره بگیره، و همچنین به پزشک متخصص مراجعه کنه به پزشک. اگر پزشک گفت اشکالی نداره، خب روزه رو بگیره. ولی خب انسان باید که یه توجه هم داشته باشه، یه وقته که روزه های مستحبی رو میگیره، ماه رمضان دیگه قدرت روزه نداره که روزه واجب رو بگیره. این جهت رو باید ملاحظه بکنه خودش.
دوست داشتن شخص نامحرم جایز است؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
دوست داشتن اگر به خاطر صفات خوبش باشه، به خاطر ایمانشه، تقواشه، یا صفات انسانی خوبی داره، اشکالی نداره. اما دوستی که سر از مسائل دیگر در بیاره، اونجا باید ازش پرهیز کرد، چون ممکنه مقدمه یه گناه بشود.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من مقلد آقای خامنه ای هستم، میخواستم بدونم که تا روزه قرضی داریم میتونیم روزه مستحب بگیریم یا نه؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
کسی که روزه قضا به گردنشه، تا زمانی که قضای روزه رو به جا نیاورده نباید روزه مستحب بگیره، و اگر روزه مستحب بگیره روزه مستحبش باطله.
در حال حاضر در شهری که به دنیا آمده ام زندگی نمی کنم. احتمال هم دارد که در آینده به شهری که به دنیا آمده ام برگردم، ولی مطمئن نیستم. با این حساب طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی تکلیف نماز و روزه من چیست؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
شما در واقع فعلا اعراض از اون شهری که به دنیا آمده اید کردید. احتمال داره، احتمال هم نداره برگردید. بنابراین معلوم نیست وضع شما. اگر مدتی در این شهر فعلا مانده اید و از اون شهر هم مدتی است که آمده اید، اونجا دیگه محل وطن شما حساب نمی شود و نماز روز شما اونجا شکسته است، مگر اینکه قصد 10 روز کنی.
ببخشید، من مقلد آیت الله خامنه‌ای هستم و مستمر بگیری پدرم هستم. خواستم ببینم این اگر پولم جمع بشه خمس میگیره، درآمد دیگه هم ندارم. یه سوال دیگه هم که 2.5 میلیون از مسجد قرض الحسن وام گرفتم و بخشیدم به یکی و خودم دارم از همون پول پدرم قسطشو میدم. خواستم ببینم این 2.5 میلیونم باید خمس بدم یا نه.
مستمری که بعد از وفات سرپرست خانوار به خانوادش میدن، به فتوای مقام معظم رهبری این مشمول خمس نمیشه، خمسش واجب نیست. بنابراین پولایی که از این طریق جمع کردید اینا خمسش واجب نیست و همچنین قسطایی که برای وامتون از این پول میدید اونام خمسش واجب نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن
دل بیدار دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم
باران می بارد از دیدگان دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از عطر خدا لبریز است. صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای سحر، ای انیس عاشقان، ای لحظه های ناب نیاز و نیایش. و سلام به شما خلوتیان سحر. افتخار داریم که در این لحظات دلپذیر سحر با برنامه صبح نیاز ویژه اذان صبح میهمان لحظه های معنوی شما دوستان خدایی. الهی ستایش تو را که با حمد خیش بر بوستان ذکرت اذن دخول می دهی و من بر سریر ابرهای رحمت تو از فرط جذبه وصل اشک شوق می ریزم و بر کوبه بیت المعمور شکر تو می آویزم.
خدمت شما دوستان شنونده و همراهان صبح نیاز عرض کنم که 4:56 دقیقه هنگام اذان صبح و لحظه طلوع خورشید 6:19 دقیقه خواهد بود.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی معتقد است که اهمیت نماز تا آنجاست که در همه حالات حتی در میدان جنگ اولویت خود را از دست نمی دهد. ایشان می فرمایند نماز با حضور و با توجه، نمازی که از یاد و ذکر سرشار است، نمازی که آدمی در آن با خدای خود سخن می گوید و به او دل می سپارد، نمازی که والاترین معارف اسلام را پیوسته به انسان می آموزد. چون این نمازی انسان را از پوچی و بی هدفی و ضعف می رهاند و افق زندگی را در چشمش روشن می سازد و به او همت و اراده و هدف می بخشد و دل او را از میل به کجروی و گناه و پستی نجات می دهد. از این روز که نماز در همه حالات حتی در میدان نبرد و در سخت‌ترین آزمایش‌های زندگی
اولویت خود را از دست نمی دهد. انسان همیشه به نماز محتاج است و در عرصه های خطر محتاج تر.
بزن گامی به عمق جاده عشق،
الله اکبر،
بادی صاف و ساده عشق.
بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق. در این خلوت بیا با هم بخوانیم نماز عشق بر سجاده عشق.
نماز عشق بر سجاده عشق، نماز عشق بر سجاده عشق، نماز عشق.
استاد رضانیا و ادامه شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز می‌رسیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید ولا اذلن و قد امکنت که هدایتی، خدایا عنایتی کن که گمراه نگردم که همانا هدایت من برای تو ممکن است. در باب جایگاه هدایت و ضلالت، در باب واژه شناسی به گفته راغب اصفهانی، از ضلال العدول عن الطریق المستقیم و یزاده الهدایه، زلالت و گمراهی انحراف از راه مستقیم است و ضد آن هدایت است. یعنی هدایت و زلالت در مقابل هم هستند. اما عوامل گمراهی و زلالت که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق از خدا می خواهیم که خدایا عنایتی کن که گمراه نگردم، و این خیلی ماجرای مهمی هست در زندگی. اولا گمراهی چیست؟ ثانیا انسان چه کار کند که گمراه نشود؟ و ثالثا گمراهی چه آثاری دارد؟ انسان آشنا شود با این حقایق. متاسفانه خیلی از افراد هستند در وادی گمراهی به سر میبرند، اما خودشون خبر ندارند که گمراه هستند. تازه القاعات شیطان برای اونها به نحوی هست که اونها خودشون رو راه یافته میپندارند و دیگران رو گمراه. این خیلی چیز عجیبی هست. این نشان میدهد شیطان چه قدرتی دارد و چگونه میتواند انسان رو فریب بدهد و در دام قرار بدهد که انسان در عین حالی که در مسیر گمراهی هست خودش رو نجات یافته قلمداد کند و دیگران رو فریب خورده. این خیلی ماجرای مهمی هست. انسان باید از خدا بخواهد خدایا ما رو هدایت کن، نکند که انسان در مسیر تباهی و زلالت و گمراهی باشد و خودش خبر نداشته باشد، که آیات قرآن به نحو این مطلب رو بالعیان تبیین کرده است. خیلی ها هستند که تصورشون بر این هست که اهل نجاتن، اهل فلاحن، اهل رستگاری هستند، در حالی که اینها در عین تبعیت از شیطان و در عین طی طریق در مسیر گمراهی هستند. حاکم مطلق عالم حضرت حق این مطلب رو فرموده است. پس انسان باید بداند گمراهی چیست و چگونه انسان وارد این مسیر می شود و چه کار کند که از این مسیر خارج شود و گمراهی چه آثاری دارد در زندگی او. امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیانی دارند که من یطلب الهدایت من غیر اهلها یذل، هر کس هدایت را از کسی که اهل آن نیست بخواهد گمراه می شود. این خیلی نکته مهمی هست. هدایت رو باید از اهلش طلب کرد، یعنی در درجه اول از حضرت حق، این آیات قرآن، و بعد از حضرات معصومین که مفسرین قرآن هستند، اولیای معزون از ناحیه حضرت حق هستند، دیگران نمیتوانند ما را هدایت کنند. هر کسی که ادعا کرد و علم هدایت به دست گرفت که انسان نمیتواند اطمینان کند به او. ولی